خانم ها و آقایان سلام، من علیرضا هاشم زادگان با جهان امروز همراه شما هستم. میزبان آقای خالد قدومی نماینده حماس در ایران خواهیم بود تا درباره فرمانده شهید یحیی سنوار صحبت کنیم. فرمانده‌ای که مثل یک قهرمان زندگی کرد و مثل یک اسطوره شهید شد. شهادت یحیی سنوار، اونم به اون شکل افسانه‌ایش، مسئله‌ای که هنوز بر سر زبان هاست. تصویر مقاومت فرمانده شهید حماس تا آخرین نفس از او الگوی بی‌نظیر ساخته که فراموش شدنی نیست. گفتگو رو با آقای قدومی نماینده حماس در ایران شروع می‌کنم. آقای قدومی سلام، خوش آمدید. تسلیت عرض می‌کنم به شما شهادت آقای یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر کنم از شما. واقعاً که میخوام بگم تبریک، یا تبریک برای ایشونه، چون این حسن خاتمه هست، آرزوی ایشون بوده این قهرمان و این اسطوره که به قول شما، و هم برای من یک تسلیته چون یه بزرگوار گذشت، جایش خالی است.
آقای قدومی، شهادتی که آقای سنوار داشت شهادت خاصی بود، خصوصا تصویری که خود دشمن منتشر کرد. بسیاری از فرماندهان حماس، رهبران حماس تا حالا جان خودشون رو برای آرمان فلسطین فدا کرده بودن، اما شهادت یحیی سنوار یک شهادت خاصی بود که شاید در تمام اذهان باقی خواهد ماند. شما در این شهادت چی دیدید؟ آیا اصلا اطلاعات بیشتری دارید؟
دو تا مسئله، دو تا عنوان میخوام ارائه کنم خدمت دوستان. اول که خود شخص آقای یحیی سنوار رحمت الله علیه، ای که واقعا که شخصیت افسانه‌ایه، کم هستن که کسی زندگی ایشون رو خودش برنامه بریزه و طبق این برنامه زندگی کرد و طبق همون برنامه وفاتش یا فوتش خودش تصمیم گرفت. فرمود قبل از شهادتش، یک ماه پیشه یا قبل از طوفان، نه قبل از طوفانه، میگن بهترین تحفه، هدیه به من، دشمن ما به من میتونه بیده که ما رو ترور بکنه، و من میخوام که در این راه به این روش شهید بشم. شما که گمان میکنید که یه نفری که خودش زندگی به سمت جهاد و مقاومت و فداکاری از میهن و دفاع از مردم ایشون، همه با اون طرز، از تشکیل گروه های المجد امنیتی تا رفتن به زندان 22 سال که اونجا زندگی کرده، با فهم و درک عمیق از دشمن و زبانش و نفسیاتش و روانش، بعدش که چجوری که حتی که با رهبران رژیم صهیونیستی تدارک میکنه که داخل خود زندان برای مسائل دوستانش و رفقایش، بعدن اومدن بیرون رفیق شهید اسماعیل هنیه بودن و بعد محبوبیتش خیلی بالا شده، بعد که کار جدی انجام داد و ریاست دفتر سیاسی داخل خود غزه گرفتن، بعد که آشتی ملی بین کل گروه های فلسطینی داخل غزه، بعد که تصمیم گرفتن حمله علیه رژیم صهیونیستی، همون سیف القدس، بعد کل کلیپ ها رو ببینید از سیف القدس تا به امروز که تهدید کرد با رژیم صهیونیستی، یا مثلا که چیز گفتن که من اینجوری کار میکنم، کار کردم. همه قولهای که علیه دشمن که میخواد انجام بده که کار کرد، بعد که به شهادت رسید. این شهادت واقعا تولد یک اسطوره، و یکم شما حس میکنه که من فخر میکنم، یک غرور میگیرم به عنوان فلسطینی که از ما یک شخصیت مانند یحیی سنوار داریم، که برای بچه‌مون، برای کودکانمون یک این قصه و این رمان رو میگیم. شما که شاید که خود یادداشت ایشون رو شنیدید، میخک و خار، اگر شما میخونید که همون کل داستان داخل این رمان، که گوگل ها میگن رمان نویسه، خود شهید یحیی سنوار رمان نویس، اون رمان همون طبق شخصیت و زندگی یحیی سنوار بود. بعد عنوان دیگره که اثر شهادتش با دشمنه. ببینید تا آخرین نفس، حتی که چوب ایشون بهباد ها رو ترسیدن، و دیدید چجوری که پرتابش کرده که پهپاد منحرف شده. یه چیز ممکنه که دوستان عزیز نگاه نکردن که موقعی که تو صندلی نشستن آخرین لمحه قبل از شهادت این مجاهد بزرگوار تو دستش زخم بوده.
بله.
من دیدم یه سیم هم بوده و این سیم اینجوری پیچه شده، یعنی اینقدر این مجاهد عنید و قهرمان و قوی بود حتی که زخم شده دیدن که مثلا یه سیم آهنی دارم فلزی دارن که گذاشتن و برای توقف خون اینجوری که پیچ کردن،
یعنی تا لحظه آخر حتی در برنامه تسلیم نشده.
بله بمونه،
یعنی
یحیاه
مقاومت
اسمش یحیاه، یعنی زنده بمونه و واقعا شهید زنده هست.
خیلی ممنون. شما به یک جزء کوچک اشاره کردید از این تصویری که شهادت یحیی سنوار داشت، به چشم خیلی از افراد نیامده بود اون حالا بست فلزی. دیگه چه جزئیاتی چه ابعادی تو این شهادت در چشم شما برجسته؟
برای ما مهمترین دروغ دشمن ما، شخصیت یحیی سنوار شخصیت ترسیده از دشمن نیست. به دشمن میگن که من که رو به روی شما که مواجه میشم، تو میدان به شهادت رسید، نه به قول این دروغوی نتانیاهوی منفور که توسط نمیدونم که زندانهای اسرائیلی سپر انسانی رو استفاده میکرد و اینجا و اونجا که داخل سرنگ ها، نه تو میدان جنگ بوده. بعد مسئله مهمتره که برای دشمن حتی یه فرصت نداد که جست میگیرن، میگن که ما میخواییم که یحیی سنوار رو ترور میکنن، نتونستن ترور بکنن، اصلا متوجه نشدن. بعد از دو روز گذشته از شهادت ایشون متوجه شدن که این یحیی سنوار بوده.
یعنی باز تا لحظه شهادت یحیی سنوار اون ضربه امنیتی و شکست امنیتی که به دشمن تحمیل کرد رو ادامه داد.
احسن. بله. بعد که جوانب شخصیت تربیتیه، چیزهایی که تو جیب ایشون بوده، یک تسبیح ها، یک ذکر و روایت های نبوی بوده و مثلا که این چیزهایی که ساده که غذای روحه که ایشون که همراه ایشون بود ولی با لباس کامل نظامی بوده که من که آماده هستم دو تا گرنید برتاب کردن علیه رژیم صهیونیستیه، خب با دو تا دوستان بودن، خب تو میدان بودن، فکر کنم که تو حال انتقال کردن از یک جای به یک جای دیگر بوده، واقعا متوجه شدن که مثلا سربازان قسم اینجا هستن، دشمن باهاش حمله کرد که این اتفاق شده.
خیلی ممنون. ما خب همونجوری که شما گفتین ویژگی های خاصی در شخصیت شهید یحیی سنوار میبینیم، شما از سالها پیش ایشون رو میشناختین، قطعاً چنین صحنه شهادتی نمودی از نحوه زندگی ایشون و ویژگی های متعالی شخصیتش بوده. در این سالها چه ویژگی های شخصیتی از یحیی سنوار دیده بودی؟
چند تا ویژگی خیلی مهم برای ما هم خیلی یک به عنوان درس خیلی مهمه. اول هر چیزی که تصمیم گرفتن انجام دادن، یعنی اهل خطاب و سخنرانی نیستن، هر چیزی که میخواد انجام بده تصمیم بگیره و انجام بده. مثلا یک طوفان ما باید انجام بدیم، مهندسی میکنیم علیه رژیم صهیونیستی،
واقعا طوفانی به پا کرد علیه رژیم.
یک سال و نه روز به عنوان یک چیز خواب بده برای دشمن بودن، همون یک سال و نه روز خودش تصمیم گرفتن و به نحوی که خودش تصمیم گرفتن زنده کردن، همون تو طور عملیاتی هر روزی میخواد که به این نحوی زندگی بکنه زندگی کردن. این خیلی مهمه. مسئله دوم شخصیت سیاسی بود. ما که تا به امروز ما شنیدیم که آشتی ملیه، ولی آشتی ملی تحقق شد در غزه، همه گروه های مقاومت شیخ یحیی سنوار رو خیلی دوست دارن، چه فتح و چه جهاد اسلامی، چه جنبش های مقاومت، چه عضو صاف و چه غیر عضو صافه، اهل رسانه خیلی دوست دارمش، مثلا که جلسات متعددی داشته، ممکنه خودش میگن که من کوچلوار پوشیدم به درخواست دیگران، من اهل کوچلوار نیستم. خب ولی که اینجوری، یعنی روحیه خوب، روحیه انسانی داره، دختر داره، پسر داره، پدر هستن، برادر هستن. بعد یه چیز دیگره که شخصیت نظامی خوبه، یعنی برنامه استراتژی داره، چجوری که دشمن رو غافلگیر کردن، چجوری مجاهدین ایشون و همراهی ایشون رو تربیت دادن، چجوری که حملات نظامی محکم. ببینید که گروه های جبالیا به نظر بنده و به نظر متخصصین نظامی و راهبرد و استراتژی میگن که این گروه لشکر جبالیا تو القسام مانند ارتش تمام ایار کشورهای گوناگونه، چرا که یک سال بعد از تصمیم دشمن که حملات متعدد علیه جبالیا و گفتن که این جبالیا تمام شد و حماس تمام شد، چه دیدیم که مهمترین شخصیت نظامی صهیونیستی به هلاکت رسید.
همون از ابتدای طوفان الاقصا این مهمترین فرماندهشون بوده
و سرهنگ هسته و رهبر یک لشکر معروف به فولاد و همون که جزار بیمارستان شفا، جانشینش یه ماه پیش کشته شدن همون تو شفا، بیمارستان شفا. ببینید این خیلی مهمه، یک رهبر هست، سرباز هست، یه رهبر سیاسی، رهبر نظامی، رهبر از لحاظ تربیت و آموزشی دینی و انسانی، یک دوست دیگران هست، یک شخصیت مردمی است. مثلا که میرن سراغ گشتن که مثلا شما چه نیاز داره، مسائل اجتماعی چه نیاز داره. این خیلی مهمه، این ابعاد شخصیت ویژگی یحیی سنوار. ممکنه با ایشون یه بار یک دیدار تفصیلی داشتم، همون دوران سفرش به ایرانه، سال فکرم 2012 میلادی بود، هم همراه شهید شیخ هنیه و شهید والا مقام قاسم سلیمانی بود و در محضر مقام معظم رهبری بودیم. همون شیخ هنیه ایشون رو که تقدیم میکرد و میگن که این 22 سال زندان شده، مقام معظم رهبری تعجب میکرده که چجوری ثابت و چجوری که سالم و یهو صحبت میکنن برای غزه و چیز هست. این شخصیت ممکنه خندش با حساب بوده ولی کارش هم اینطوره. ببینید که مثلا چجوری میخنده، چجوری صحبت میکنه، شخصیت جدیه. چارچوب زندگی ایشون میهن و فلسطین و قدس و اهل غزه بود و واقعا این شخصیت برای خودش پرنده شده و برای ما یکی اسطوره خیلی ملهم و خیلی که
الهام بخش.
بله الهام بخش هست.
آقای قدومی، شما اشاره کردید به لشکر جبالیا در حماس و گردان جبالیا به عنوان اثری که شهید سنوار از خودش به جای گذاشت، به عنوان یک نیروی نظامی آماده که صهیونیست‌ها از ابتدای جنگ بارها اومدن گفتن ما شمال غزه وارد شدیم، این گردان حماس در جبالیا رو از بین بردیم، گردان قسام رو نابود کردیم و بعد چند ماه گذشت دوباره وارد شدن. آقای قدومی درباره این یادگاری‌های شهید یحیی سنوار چی فکر میکنی؟
همون عملیات که الان شما دیدید که یک آیه قرآنی که روی اون چیز موشکه نمیدونم چیه نوشته شده، بضاعتکم ردت الیکم، این عنوان خیلی مهم برای قسامه. این آیه قرآنی به معنی که این اسلحه امریکایی و اسرائیلی که منفجر نشده، مجاهدین رو گرفتن و دوباره که تعمیر کردن و به دشمن شلیک کردن. بضاعتکم ردت الیکم، همون داستانه که این کاله های شما رو که ما دوباره به شما فرستادیم. این خیلی مهمه، تقریبا 20-30% از 20% اون موشک های امریکایی منفجر نشده و یک هدیه الهی از طرف خدا با مجاهدین بوده که مجاهدین ما هوشیارن و پیشرفتن که این اسلحه رو دوباره تعمیر کردن، با دشمن رو چلیک کردن دوباره.
از عجایب قدس که از تحت محاصره سلاحش رو از بمب‌های عمل نکرده رژیم صهیونیستی که بر سر مردم میندازن جمع میکنه و با همون فرمانده تیپ 401 رو به هلاکت میرسونه.
بله ببینید این داستان هنوز به بیان نرسید. مثل که اطلاعات اینجوری هست که مجاهدین ما که یک دیدار افسران اسرائیلی رو شلیک کردن، یعنی ممکنه که کشته های زیاده و ممکنه فیلم برداری هم انجام دادن. مردم غزه همانطور که بعد از چنین آسیب و قربانی ها میگن الحمدلله یا حسبون الله و نعم الوکیل. اصلا این صبر یک سرباز الهیه و توفیق خدا که ما که حتی که اگر یک خار که به ما میخوره که ما ولوله میکنیم، ولی که این مردم عظیم واقعا ثابت قدم و این رهبران که هم با مردم بودن، خود خانوادش شهدا رو تقدیم دادن، خود شهید شده برای قربان از دفاع از خود مردم خودش.
آقای قدومی، این صحنه شهادت یحیی سنبار که خود صهیونیست‌ها اومدن فیلم برداری کردن و منتشر کردن، بعدها به وسیله‌ای برای اختلاف در داخل خود اشغالگرا تبدیل شده. این که ما اصلا چرا اومدیم این تصاویر رو منتشر کردیم. نکته جالب اینه که اینها در یک سال اخیر تبلیغات منفی زیادی علیه شهید سنبار داشتن، همونجور که شما گفتین، میگفتن که در داخل تونل‌ها پنهان شده یا از اسرای صهیونیست برای خودش سپر انسانی درست کرده. حتی به مردم غزه هم میگفتن شما زیر بمبارونید ولی سنبار در امنیت در تونل‌ها قرار داره. اما دیدیم که و مکرو و مکر الله و الله خیر ماکرین، یعنی دست قدرت الهی میاد به صحنه، کاری میکنه، خود صهیونیستا تصویر بردار و منتشر کننده حقیقتی باشن که یک سال خلافش رو تبلیغ میکردن. درباره این جنبه شاید دست قدرت الهی که دیدیم چی فکر میکنه؟
بحث عدالته. آقای بایدن میگن که این تحقق عدالت شد، این وهمش، این اصلا که نمیگم، نمیدونم چه بگم. خود کار جنوساید انجام میده، خود میلیارد دلارها برای اسرائیلی ها میدن که برای کشتن کودکان فلسطینی ها، و بعدن میگن که ترور یحیی سنبار برای تحقق عدالت انجام دادن. کدوم عدالت؟ این مجرمین هیروشیما و جزار افغانی ها و جزار عراقی ها میدونه عدالت یعنی چی؟ این واقعا که به قول شما این تحقق عدالت از طرف خدای متعال علیه این جلادین و این رژیم
خودشون،
به دست خودش و به دست مؤمنین همانطور که خدای متعال میخواد که عذابش به دست مؤمنین باید باشه و اشفی به صدور قوم مؤمنین. یکی چیز دیگره که ممکنه که بعض دوستان نمیبینه، چجوری قدرت الهی 6 میلیون امریکایی ها بی خونه شده به دلیل همون که
توفان.
اتفاقات طوفان اونجاست. ما نمیگیم که مثلا بحث انسانی چه باید باشه، ولی این سوال بزرگه کما تدین و تدان، یعنی چجوری که شما با دیگران پیش میاد خدای متعال همینطور به شما نازل میکنه، عذاب نازل میکنه. 2 میلیون فلسطینی با 6 میلیون آمریکاییه، یعنی خیلی مهمه این دخالت الهیه به نظر بنده، چون که متاسفانه حکام ما تو منطقه، دولت‌های ما تو منطقه نمیخواد ببینه چجوری جنوساید اونجا انجام بده و نمیخواد که غیرت که دوباره بیان که و نزد فلسطینی ها و کمک با فلسطینی ها بشن یا شامل بشن. لذا که این توفیق خدا، یکی این ظلم یکی حد داره و خدای متعال که انشاءالله با دست مؤمنین به این مجرمین که عذاب نازل بشه و ما که اصلا اطمینان داریم. ببینید دوستان عزیز، میدونم که تو فرهنگ ما مسلمانان شهادت یعنی آغاز زندگی نوین، یعنی جهش جدید در راه میراث این شهدای عظام ادامه میشه. اینطوری نیست که این شهید بشه حماس تمام بشه یا مقاومت تمام بشه. میگم به شما امروز اسرائیل در حال انزوای دیپلماسی، در حال انزوای سیاسی، خود داخل اسرائیل شکافهای سیاسی و امنیتی و نظامی و زیاد داره. خود که یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون یه مقاله بزرگ نوشتن که میگن که ما اصلا چه داریم که ما باید جشن بگیریم؟ الان حماس هست که سربازان ما رو به هلاکت میرسه و نتونستیم که حتی اسیرانمون رو پس میگیریم. لذا که واقعا این پیروزی حق، پیروزی خون بر شمشیره تحقق بشه تو غزه.
احتمالاً مصداق همون جمله‌ای بود که از نوشته های شهید یحیی سنوار به جا مونده، بگذارید راهی که آغاز کرده ایم رو پیش ببریم، در نهایت فوقش کربلایی در پیش خواهد بود برای ما. سوال پایانی از شما، بعد از شهادت یحیی سنوار برنامه حماس برای انتخاب رهبر یا در واقع رئیس دفتر سیاسی جدید چیه؟
حقیقتاً قبل از شهادت خود مجاهد والا مقام شهید یحیی سنوار، خودش یک ایده واقعا که خلاقانه رو طراحی کردن و پیش بینی میکرد که من که شهید بشم یا رهبر دیگر شهید بشم نباید خلای رهبری پیدا بشه. لذا یک تشکل رهبری تشکل شد، در رأسش رئیس مجلس شورای حماس آقای حسن درویش و با عضویت همون اعضای دفتر سیاسی و اعضای ارشد مجلس سیاسی که خودش که رهبریت جنبش رو انتخاب میکنن. و فکر میکنم که ما نباید نگران باشیم، ما منتظر اعلام هیئت یا رئیس جدید از طرف این هیئت انشالله، و انشالله میراث اون شهدا ادامه میشه، نه انحراف بشه، نه کاهش بشه. این وهم دشمنو برای ما که این مشکل مدیریتی نداریم، نه مشکل سیاسی داریم.
تشکر میکنم آقای قدومی. در ابتدای گفتگو به شما تسلیت گفتم بابت فقدان یحیی سنوار، در انتها ترجیح میدم به شما تبریک بگم، به شما و همه مردم فلسطین بابت برخورداری از چنین قهرمان و اسطوره‌ای که همه دنیا دید. شاید کشورهای مختلف قهرمانانشون رو همه رو به عرصه بیارن، زندگی کردن و شهادتشون رو با هم مقایسه کنن، هیچ کدوم شاید نزدیک هم نشن به اون چیزی که خداوند خواست در زندگی و لحظات شهادت شهید سنوار رقم بخوره.
خدای متعال قبول بشه و انشاءالله که این خون مبارک شهدا و کودکان غزه، خانم ها، خواهر ها که بیش از 42,000 شده، یکی لعنت علیه دشمن ما و یکی فتح و پیروزی برای ما و انشاءالله برای تحقق امن و عدالت برای انسانیت. امروز آشکارا شده که دشتنها دشمن امنیت جهانی امروز اسرائیل است که اصلا نه به قوانین گوش میده، نه به مرجعیت های بین المللی، نه به سازمان ملل، نه به هیچه. لذا واقعا الان وقت که عدالت باید تحقق بشه به دلیل این خون مبارک شهدا.
انشاءالله به پایان جهان امروز میرسیم. خدا نگهدار.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید. ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت.
120,000 مصری.
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست ها گفته و محبوب جهان عرب شده بوده، تا اینکه روز موعود فرا رسید و در ژوئن سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم ژوئن هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌های